بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و منها تقسیمه الى نفسی و لغیری و حیث و کان طلب و شیئن و ایجابه لا یکاد و یکون و بلا دائن. خب بحث ما در مورد مقدمه واجب بود. تو بحث مقدمه واجب بیان شد که مثل مباحث دیگه ما مطالبی که محقق خراسانی ذکر کردن رو در قالب مطالب مستقل ذکر می‌کنیم. در گذشته در مجموع 10 مطلب رو خوندیم که بعضی از مطالب مربوط به بحث‌های مقدماتی بوده که مثلا محل نزاع در باب مقدمه واجب کجا هست، آیا نزاع لفظیه یا نزاع چیه عقلی. بعضی از مطالب مربوط به تقسیمات خود مقدمه بود، مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه، داخلیه به معنای عام، داخلیه به معنای اخص، مقدمه علمیه و هم تقسیمات دیگه که خونده. بعدش وارد شدیم در تقسیمات واجب و اولین تقسیمی که خونده بودیم واجب مشروط و واجب مطلق بود که بیان شد این تقسیم در حقیقت برای وجوب مشروط و وجوب مطلقه، اگرچه ما واجب مشروط و واجب مطلق هم داریم، اما غالبا وقتی میگن واجب مشروط یعنی وجوب مشروط، چیزی تکلیفی که معلق است بر یه شرطی، تا زمانی که اون شرط محقق نشود اون تکلیف فعلیت پیدا نمی کند. مباحثش مفصل خوندیم که شما اینا رو خوندید. بحث بعدی در مورد واجب معلق و واجب منجز بود که از مخترعات صاحب فصول بود و گفتیم این تقسیم برای خود واجب هست. بحث این جلسه هم تقسیم به واجب نفسی و واجب غیریه و این تقسیم هم در حقیقت تقسیم برای وجوب هست نه تقسیم برای واجب و یه بحثیه که مستقیما در علم فقه ثمر داره، ولی متاسفانه خیلی ها این بحث ها مثل واجب نفسی و واجب غیری رو نمیخونن یا نمیرسن اصلا بخونن، لذا در مباحث فقهی این قسمت ها کاملا براشون ناآشنا هست. حالا ثمره بحث خود ایشون اصلا ثمره بحث رو میگن با خودم عبارت برمیاره. اولین چیزی که باید بحث کنیم که محقق خراسانی هم در صدد بحثش برآمده تعریف واجب نفسی و واجب غیری هست. واجب نفسی چه تعریفی داره که من تعریفش بشناسم بعد تشخیص بدم کدام یک از واجبات واجب نفسی هن یا واجب چی هن؟ غیری هن. که آثار واجب غیری و واجب نفسی رو برای چیکار کنم؟ مترتب کنم. مثلا آیا حج عمره که قبل از حج تمتع انجام میشه، آیا حج عمره مقدمه و پیش درآمدی برای حج تمتع، لذا وجوبی که به حج عمره تعلق میگیره وجوب غیریه یا نه وجوب عمره وجوب نفسیه؟ خب ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اما اول ذهنتون روشن بشه. اگر شخصی میدونه که سرزمین منا رو دشمن گرفته، فرض کنیم داعش اجازه ورود به سرزمین منا برای اعمال مشعر و عرفات و منا نمیده، راه بسته، اصلا استطاعت طریقی برای رفتن به منا وجود نداره. اگر ما بگیم که عمره که در خود مکه و همه اعمالش در مسجد الحرام و اطراف خانه خدا انجام میشه وجوب نفسی داره، بر این حاجی واجبه که عمره رو انجام بده، چون عمره وجوب نفسی داره، حج تمتع هم وجوب نفسی داره. یه واجب نفسی رو انسان نتونه انجام بده واجب نفسی دیگه ازش ساقط نمیشه. اما اگر گفتیم نه عمره وجوب غیری داره، عمره مثل وضو نسبت به صلاته، اصلا وجوبش وجوب نفسی نیست، وجوبش وجوب غیریه، لعجل توسل الی تمتع هست، به خاطر اینکه ما بتونیم به حج تمتع برسیم باید عمره رو انجام بدیم. و وقتی من میدونم که من نمیتونم حج تمتع رو انجام بدم، از طبیعتا بر حاجی انجام عمره واجب نیست. این بالاترین ثمره در خود وضو، خود وضو برای نماز. اگر برای شما ثابت بشه که وجوب وضو وجوب غیری بحثی نیست، اما اگر شما گفتید نه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، این آیه وضو دلالت بر این داره که این وجوبش وجوب نفسیه، آقای همتی گفت نه وجوبش وجوب غیریه، اختلاف بی شما، خب ثمره داره دید. مثلا اگر الان یک زنی حائض باشه، اذان ظهر رو گفته باشن، او میداند که نماز ظهر بر او وجوب ندارد، اگر وضو وجوبش وجوب غیری باشه انجام وضو بر این زن لازم نیست، لازم نیست بره دنبال وضو گرفتن، چون قرار نیست نماز اصلا بخونه که. اما اگر شما گفتی وجوب وضو وجوب نفسیه، اونه که در شریعت بر حائض ممنوع شده صلاته، وضو بر حائض ممنوع نیست، باید وضو رو چکار کنه؟ انجام بدید. ثمراتی که در فقه چی میشه برش؟ ثمرات متعددی بر همین مسئله چی میشه؟ مترتب میشه بر همین وجوب غیری و وجوب چی؟ نفسی. ببینید ما سال گذشته اشتباه نکنم 138 جلسه یا 139 جلسه تا به اختلافی که من آقای لیاقت‌پور به شمارش داریم ما درس خوندیم، ما میگیم 140 جلسه. خب حدودا از مهر ما درس شروع شد و ما مرتب خوندیم. ما کلن سال گذشته ما دو جلسه تعطیلی داشتیم، یعنی تعطیلی که بین تعطیلات بود من تعطیل کرده بودم، بعدش ما درس خوندیم. از اون طرف هم که خب 31 تا 31 خرداد ما درس خوندیم. خب 140 جلسه از مهر ما تا پایان خرداد میشه چند جلسه؟ یعنی بخوایم روزا رو حساب کنیم میشه ماه رو 30 روز هم حساب کنیم، 31 روز بعد از عید هم حساب نکنیم میشه چقدر؟ میشه 210 روز. درسته؟ خب 140 جلسه درس بوده. خب چند جلسه تعطیل بوده؟ باز 70 جلسه، 73 جلسه طلبه چی بوده؟ تعطیل بوده. این 73 جلسه خودتون بشینید فکر کنید که الان چه کاری انجام دادید. این 73 جلسه شما چه کاری انجام دادید؟ طول سالو میگم ها. اگر یکی برنامه‌ریزی داشت که در تعطیلاتش یه قاعده فقهیه رو بخونه. آقای لیاقت‌پور مثلا تو تعطیلات نشست جزوه‌های کتاب القصاص رو تنظیم کرد. میگه من تو تعطیلاتم این کارو چیکار کردم؟ انجام دادم. لذا الان واقعا وضعیتی که وجود داره یه وضعیت مناسبی نیست. من دیشب تو جاده می اومدم، چون قبا تنم بود و بعد این قبا رنگ روشن بود دیگه عوضش هم نکرده بودم، تو جاده بودم همونجوری پشت فرمون بودم، اینقدر این تریلیا اینقدر این ماشینا استوب بالا می زدن که چون از بالا می دیدن دیگه، اشراف داشتن دیگه، یعنی استوب بالا می زد، استوب و گازشو می گرفت خودشو به من برسونه. و اینا به خاطر چیه؟ یکی از علتاش دشمنه، یکی از علتاش فضای مجازی، ولی باور کنید که عمده علتش هم خودمون، عمده علتش خودمون، برخوردهای خودمون. دیشب ما دیروز ما خونه پدر خانومم مراسم بود، یه بنده خدای اومده بود اونجا و این بنده خدایی که تو فیلم پایتخت موسیقی سنتی زده بود اومده بود موسیقی سنتی بزنه، امور اهل بیت بخونه. رفت میکروفون رو که درست کنه میکروفون جیغ میزد. یه آقایی که من با آقای کاویانی هم بود، ایشون هم توضیح دادم که ایشون اجدادش هم همه اینا شاه و دوست بودن، اصلا با روحانیت مخالف بودن، فکر کرد که الان من آخون اینجا هم، این آخون اینجا هست، اون آخون اینجا هست، الان اینجا میخوایم مجلس روزه و مدحی برپا کنیم، بلند شد، عصبانی شد، عصبانی شد، بلند شد وایستاد جیغ و داد کرد بدون هیچ اغراق یا خب بخونم اینجوری دیگه، صدات میاد دیگه، چه خبره مگه مردم اذیت میکنید. اون بنده خدا برگشت، من مطرب نیستم، این کار هیچ فرقی با مطربی نداره. آقای کاویانی کنار من نشسته بود، این بنده خدا فکر کرد اینا میخوان اینجا مدعی کنه، این بلند شده قد علم کرد. من خودم وقتی رفته بودم خواستگاری خواستم ازدواج کنم، این آدم و خانمش مخالف شدید بودن که برای شما با دخترتون بدید به طلبه، هنوزم داره مخالفت شد کرده، من لهش کردم. بعدش محترمان رفتم صحبت کردم، آقای کاویانی بود، توضیح دادم، بعد گفتم که البته شما با روحانیت کلا مخالف هستید. با خنده گفتم ولی الحمدلله ما سینه سفر کردیم ایستادیم، اجدادم همینجوری بودن که خودت هستی. با خنده گفتم، ولی حرفمو قشنگ گفتم. تا غروبم تو جاده میومدم هی زنگ میزدم گفتم خیلی خوب توضیح دادی، اصلا دیگه مالونده شده تو حرف برا گفتم. نکنه این واکنشایی که هست. خب حالا ما باید چه کار کنیم الان؟ خب ما یا باید به همون طبل بی سوادی خودمو بزنیم، آموزش لازم نداشته باشیم. تو را داشتم میومدم آقای رمضان‌زاده از این کارگاه‌های تلبس یه مقدار گفتم خوبه، چه جوریه، چی میگن چی نمیگن، توضیح بدن. خیلی مهمه برای طلبها، خیلی مفیده که میگه این آقایی که میاد این توضیح‌ها رو داره میده و واقعا مفیده. نکنید تکون نخوریم بگیم آقا معاونت تهذیب برگزار میکنه، واحد فلان برگزار میکنه. ببینیم که بالاخره پیغمبر خدا میگه که رأیتو الی ما قال ولا رأیت الی من قال. نگاه کنید به چیزی که گفته میشه، نه به چه کسی میگه. خب وقتی میاد این روحانی که میگه شما سلام بکنید، پیشی بگیرید در سلام کردن، این آدابی که شما بعد از 10 سال 20 سال خواهیشون میگو. بیاد طلبه تو جلسه ملبس اومده بود، هرچی این آقا با شوخی میکرد اینا، این همجوری زمخ نگاه میکرد. خب ما دیروز کنه به در خانم یه طلبه فرستادیم جلو نماز جماعت بخونه، آقای کاویانی بود منو پشت سرش بدیم دیگه. غیر از ادا اصول چیز دیگه بود؟ رب لا اوت لا ودنیا بسم الله الرحمن. نه غیر از این بود آقا، نماز مثل آدمیزاد، درسته؟ برگرد رو به جمعیت روز عیده به این آقایون، من انشالله نماز رو سریع میخوانم، انشالله یه جوری میخوانم که نماز مغرب اشادان قضا نشه، یه شوخی. خب بعد کیفیت نشستن با لباس با عمامه، درسته؟ پات مندازی رو همدیگه نشستنه، از اول جلسه هم تا آخر جلسه این گوشی دستت باشه، خب خبر بخونی، هر چی بخونی، اصلا مردم نمیپذیرن دیگه. کیفیت که وجود داره رو مردم نمیپذیرن. حالا میخوام بگم خودتون به فکر خودتون باشید. یه بعدش کفایه خوندن، مکاسب خوندن، قواعد فقهی خوندن، ادبیات خوندن، یه بعد کوچیکشه. ابعاد مختلفی وجود داره که ما نیاز داریم از این فرصت‌ها استفاده کنیم. مثل چه؟ همین حرم رفتن. در طول سال تحصیلی شاید اینقدی وقت نشه برید با آرامش تو حرم بشینید. بشینید. هیچ کارم نمیخواد انجام بدید. برید بشینید. برید دو سری گوشه بشینید. میتونه آدم انجام بده. طول سال تحصیلی شاید وقت نشه که آدم زندگی علما رو بخونه، زندگی بزرگان رو بخونه. این محمد تاب سر ما کلاس دارن تابستون، یه برنامه دارن به نام رهیافت، من خیلی خوشم اومد. استاد میاد در مورد علمای گذشته و مطالبی که خودش جمع‌آوری کرده صحبت میکنه. من دیدم این اومده خونه نشسته داره در مورد خاندان صدر مطالعه میکنه و من گفت بابا میدونستی این شهید صدر اینجوری شد، علامه عسکری، نامه نوشت، اینا من نمیدونستم، توضیح داد اون. یا بهش من میگفتم که این صدرالدین صدر پدر امام موسی صدر میشه، این سید رضا صدر خانه‌شون دفترهای زنجانی بود فلان. دیدم من بهتر الان بلده، آدم خوشش میاد. همین آقای بهادینی کی بوده، آقای خویی کی بوده، امام کی بوده، دارن طلبا نسل جدید فاصله میگیرن دیگه. خیلی خوبه. یک جلسه هم براشون کلاس خط گذاشتم، خط تحریری این به خودکار. یه جلسه هم برایشون کلاس تایپ و ورد و آخه خوبه دیگه. دو جلسه دیگه هم دارم مغنی و سویتی میخونن. من باور کنم به آدیاقت بگونم بگونم من با همین تایپش و خطش الان بیشتر موافقم. چه اشکال داره زیاد بگیرم؟ ما طلبه ها ما رو همین جوری رهاشون کنیم برن. الان میخوام ببرنشون اردو نمیدونم دهکده مقاومتی اطراف عراق شازنده کجا. خب خوبه دیگه. بخب رها نشن همینجوری مسئولیت داشته باشن. خیلی از دانشگاه ها مخصوصا دانشکده هایی که فنی هستن اردوهای حالا الان یه مقدار وضعیت اقتصادی مملکت خوب نیست. اردوهای تفریح میذاشتن، اردوهای همین پارک های علم و فناوری و از این چیزایی که بوده. خب خیلی از چیزایی که راحت میشه انجام داد. من آقای همتی میخواست ملبس بشه. اون روز فکر میکردم که جمکران و حرم حضرت معصوم سلام الله علیها اتاق عقد داره برای قوم و برای طلبه، اینه که باید یه اتاق تلبس داشته باشه. چه اشکالی داره؟ طلبه با خانوادش برن جمکران و اون جایی که منصوب امام زمان علیه السلام هست اونجا ملبس. همین که بگن اتاق تلبس. درسته؟ همین اتاقه. چه اشکالی داره جشن باشه، شادی باشه، حتی حوزه علمیه، جمکران، مراجع بزرگان کمک کنن و اونجا حتی برای طلبه بگن به هر طلبه‌ای که بخواد ملبس بشه مرکز خدمات طلبه و 50 نفر اطرافیانش رو جمکران اجازه میده، پذیرایی هم میکنه. چه اشکال داره؟ بذار آقای همتی که ما ملبس بشه، یه دخترمو یه پسرمو داره که اصلا شاید اصلا نمیدونه که لباس آخوندی رو چجوری میدن، بیاد اونجا شرکت بکنه ببینه. بذار سعی کنیم که من به همه بچه‌ای که حالا با من صحبت میکنن گفتم مثلا شب دیشب پریشب رفته بودیم شهرهای غلام میشون بشکن غلام خودتون اذیت نکنید. ولی اینکه من میگم خودتون اذیت نکنید، این منظورم چیه؟ یعنی من نمیخوام کسی مجبور باشه درس بخونه. همین. نه اینکه لازم نیست بخونی. حالا بعضیاتون مثل من آدمای ساده هستید، باز شما سلیم النفس هم هستید. خب بعد میگید که آجا جدی نگرفتی. یعنی مثلا من تا لحظه آخر مردد بودم که اصلا کلاس باشه نباشه. من کاری نداشتم. حتی آقای لیاقت پور اینها در مسیر تهمت حرکت میکردن که فکر میکردن من نمیخوام کلاس باشه. نه، با آقای کاویانو گفت هست یا نیست، دید من خبر نمیدم. نه، من فقط همه هم موقعم این بود که هیچ کس مجبور نشه. یک نفرم که بیاد، یعنی ما الان صبح بیایم اینجا مثلا آقای لیاقت پور یا یک نفر آقای لیاقت پورم شد بگه من نمیام، مقام اتاقم بر بشینه کلاس نمیام، یه نفر هم بیاد میخونیم. بچه ها مجبور نشن تو مزیقه بخوام باشن تابستون و دفعه. ولی اون کسی که خودش به فکر باشه راه رو پیدا میکنه. خب آقای رمضانزاده دیشب به من زنگ زد، آقا مهدیه دور قرار شد باید گلپور بیانه. گفتم من صبح میرم، بیا فلان جا بگیرم با هم بریم. تو رو هم میامدم بهش گفتم راهش دوره، ولی کسی که بخواد بیاد خودش رو میرسونه. اونی که براش مهم باشه، اونی که براش اهمیت داشته باشه چیکار میکنه؟ خودش رو میرسونه. لذا با جدیت بخونید، با خودتون بگید من امروز واجب نفسی و غیری رو یاد میگیرم، با تعریفش آشنا میشم، یه مقدار ثمره واجب نفسی و واجب غیری رو یاد میگیرم، با این اصطلاحاتم هر جایی که برخورد کنم در فقه و اصول، در قواعد فقهیه، در تطبیقات فقهیه و غیره، من میتونم با تسلط اینو چیکار کنم؟ انجامش بدم. آقای حیدری نمره کفایش هم ترم اول هم دوم خوب شد. نمره مهم نیستا، ولی یه جمله نوشته بود اون مهم بود. نوشته دادا من شاید تنها امتحانی بود که میدونستم دارم چی مینویسم. این مهمه. حالا میخواد مصاحبه شما بده 12. آقای کاوی نمیدن شفای داشتی گفتم. گفتم شما برو هر دو تاش امتحان بده. قبول شده شده، نشده نشده. این مهمه که من بدونم من دارم حرف میزنم میفهمم چی میگم. اگه کسی ادبیات از من سوال میکنه من بلدم، اندازه فهم خودم بلدم، اصول داره سوال میکنه اندازه فهم خودم چی هستم بلدم. هرچی هم که از درس و قوم و اینها فاصله بگیریم هیچ خبری نیست. واقعا توی شهرستان یا تو همین قوم بیرون از محیط درس و بحث و همین جمع دوستانه طلبگی خودم، جز اینکه روح آدم کدر میشه هیچ خبر دیگه نیست. واقعا خبر دیگه نیست. مردم یه تعداد آدم های گرفتار و حیران و سرگردان تو این مناجات امیرالمومنین علیه السلام هست دیگه که خدایا تو هادی هستی ما زال هستیم. زال یعنی گمراه متحیر. آیا انسان گمراه رو غیر از انسان هادی کسی دیگه هم هدایت میکنه؟ بذار خداوند متعال بخوایم که بالاخره این جلساتی که حالا دور هم دیگه جمع میشیم برای رضا خدا باشه، به این معنا که آدم با اشتیاق و ذوق بیاد کارش چیکار کنه انجام میده. بعد ما یه جمله رو قدیما به ما میگفتن، ما شاید باور نمیکردیم، بعد طلبا بودن اهل درس و بحث نبودن یا استعدادشو نداشتن، بعد پدر آقای میرمازی یه بار اومد به حجره ما میگفت که همینایی که شما امروز میبینید که استعداد ندارن، اگه سعی و تلاش داشته باشن بعد میبینن شما موفق تر شدن. و ما دیدیم. لذا امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید قدر مرد به قدر چه همتش هست. استعداد خوب مهم نیست، اینکه آدم چقدر همت داشته باشه، چقدر زحمت بکشه و چقدر چیکار کنه پیشرفت کنه. خب در مورد تعریف واجب نفسی و واجب غیری تعابیر مختلفی به کار بردن که من سعی میکنم یه تعداد تعابیر رو بگم بنویسم. اما محقق خراسانی سعی در این داره که مجموعه اونا رو دیده و میخواد حالا تعریف کنه. میگه اگر شارع مقدس یه عملی رو به خاطر خودش واجب کنه، خاطر خودش، این میشه نفسی. اما اگر خودشو ندیده بلکه اتفاقا این عمل رو به خاطر چیز دیگه ای دیده، وضو رو ندیده، نماز رو دیده، دیده نماز طهارت میخواد بعد وضو رو دیده، این میشه واجب چیه؟ غیر. این مقدار تعریفی که محقق خراسانی میگه و دیگران میگن یه اشکالاتی داره، چون ما واجب نفسی رو هم دو قسمت مطرح میکنیشون تو عبارت. خب واجب نفسی چیه؟ بعضی واجبات نفسی به خاطر خودشون واجب شدن، یعنی لذاتهی واجب شدن، مثل شناخت خداوند متعال. آیا شناخت خداوند متعال یه غرض دیگه پشت سرشه؟ اینکه من خداوند متعال رو بشناسم، معرفت پیدا کنم. اما بعضی موارد واجب نفسیه اما خودش مهم نبود، آثارش مهم بود. مثل اینکه در مورد نماز، اینکه شما بخواید دلاراس بشید به تعبیر عامیانش، این مهم نبود. اون تنها عن الفحشا و المنکرش مهم بود، معراج المؤمنش مهم بود. لذا واجبات نفسی هم دو قسم میشن، واجبات نفسی که لذاتهی واجب شدن، واجبات نفسی که لغیرهی واجب شدن. لذا اینجا اشکال پیش میاد. و چرا این شما این واجبات نفسی که عمده واجبات نفسی لغیرهی هستن بهش میگید نفسی، خب بهش میگید غیری؟ محقق خراسانی میخواد از این دفاع کنه و درستش کنه. حالا بهش میرسه، بنویسید فعلا. بنویسید بیان مطلب 11 دو نقطه بذارید، واجب نفسی و واجب غیری. سر خط بنویسید یکی دیگر از تقسیمات واجب، ویرگول بذارید، تقسیم آن به واجب نفسی و واجب غیری است. نقطه به سر خط بنویسید بهتر. تعاریف مختلفی در مورد واجب نفسی و واجب غیری بیان شده است. بیلگول بذارید. مثلا محقق رشدی در بدایع الافکار، بدایع الافکار صفحه 326 در تعریف واجب نفسی می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، ما کان مطلوبن لنفسهی، ای تفسیریه، دو نقطه رو دارید، لنفس الواجب، ضمیر لنفسهی رو مشخص کردیم، ما کان مطلوبا لنفسهی یعنی چیزی که طلب شده است به خاطر خودش. و در تعریف واجب غیری می فرمایند ما کان مطلوبا لغیره، یعنی چیزی که طلب شده است به خاطر چی؟ غیرش. نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. مرحوم شهید صدر در بحوث عبدالساتر، من نمیدونستم که مرحوم شهید صدر هم داماد صدرالدین صدره، یعنی خواهر امام موسی صدر داره، حتی آقای خاتمی هم نوه اونا رو داره، رئیس جمهور. من چند وقت پیش نگاه میکردم دیدم که آقای صدر بعد یعنی دختر صدرالدین صدر داره، میشه خواهر امام موسی صدر. مرحوم شهید صدر در بحوث عبدالساتر، قبلا توضیح داده بودم که بحوث آقای شاهرودی خوبه اما موجز بیانات مرحوم شهید صدر اومده بهشون یه مدت سر و شکل داده، اما بحوث مرحوم عبدالساتر مفصله، طولانیه، از هر جایی که عبارات مرحوم شهید صدر و توضیحاتش در بحوث آقای شاهرودی روشن نباشه، آدم به بحوث مرحوم عبدالساتر مراجعه کنه، قشنگ برای چی میشه مطلب واضح میشه. جلد 5 صفحه 173 در این زمینه تعریف واجب نفسی و غیری میفرمایند، دو نقطه بذارید، و قد عرف الواجب النفسی به انه ما وجب لا نفی لواجب آخره. چی میگفته در تعریف؟ ما وجب، چیزی که واجب شده است، لا لواجب آخره، چیزی که واجب شده است نه به خاطر واجب دیگری. و عرف الواجب الغیری به انه ما وجب لواجب آخره، چیزی که واجب شده است به خاطر واجب دیگری. نقطه سر خط، اینا نقطه بیلگوهات بذاریم بهتر. محقق خویی، یکی از چیزایی که تو اصول سالا دقت کردی، تجربه خودتون دیدید، بعضی بیاناتی که میخوایم یکم تفصیلی تر بحثش کنیم، ما میایم مثلا از مدرسه محقق خراسانی یا از قبلش انتخاب میکنیم، مدرسه محقق خراسانی یعنی بیان خودش یا بیان شاگردان محقق خراسانی، بعد میایم با نگاه آقای خویی یا نگاه مرحوم شهید صدر اینه بتونیم ببینیم چجوری داره میاد نزدیک میشه. مثلا این تعریف مرحوم شهید صدر به خاطر اینه که اون اشکالی که گفته اصلا وارد نشه. نماز واجب شده، لا لواجب آخره، نگفتیم لا لهدف آخره، لا لغرض آخره، که وجوبش به خاطر یه غرض دیگه هست، به خاطر تنها عن الفحشا هست، اما به خاطر واجب دیگر نیست. تعریف عوض شده. مثلا محقق خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 382 در این زمینه می فرمایند، دو نقطه بذارید، قد عرف الواجب النفسی به انه ما وجب لا لأجل توسل بهی، توسل با صاد، لا لأجل توسل بهی الى واجب آخر، یه چیزی که واجب شده است نه به خاطر متوسل شدن به آن چیز به واجب چی؟ به تعبیری معبر و طریق برای رسیدن به واجب دیگر نیست. والواجب الغیری، ما وجب لأجل توسل بهی الى واجب آخر، یعنی چیزی که واجب شده است به خاطر رسیدن به اون واجب به واجب چی؟ دیگر. میخواد طریق قرار بگیره، راه قرار بگیره برای رسیدن به واجب دیگه، مثل همین عمره. اگر شما بگید عمره نسبت به حج تمتع وجوبش وجوب غیریه، یعنی عمره میخواد معبر قرار بگیره، طریق قرار بگیره برای رسیدن به حج تمتع. الان در مورد نماز ظهر و عصر اختلاف شدیده. نماز ظهر آیا وجوبش نسبت به نماز عصر وجوب غیریه یا وجوب نفسیه؟ بعضی هم میگن که اینها وجوبشون وجوب مجموعیه، یعنی وجوب ظهر و وجوب عصر اصلا دو نماز نیسته، یک نمازه اما شکلش 8 رکعته در قالب 2 4 رکعتی هست که باید ظهر مقدمه بر چی باشه؟ عصر باشه، که اینا آثار داره. اگر کسی بگه نماز ظهر وجوبش وجوب غیریه لعجل توسل الی واجب آخره که نماز عصر بخواد باشه، کسی که توانایی خوندن نماز عصر رو نداره نماز ظهر هم براش باید بگیم واجب نیست، چون نماز ظهر رو میخون برای اینکه به نماز عصر برسه و فرض اینه که این به نماز عصر نمیرسه. خب نقطه بذارید سر خط بنویسید. این چند تا تعریف گفتم که ذهنتون آشنا بشه بیان مصنف رو بفهمید. نقطه به سر خط بنویسید. مصنف در این زمینه میفرمایند، یعنی مصنف در مقام تعریف واجب نفسی و واجب غیری میفرمایند، نقطه بذارید، هرگاه مولا شیعی را مورد طلب خود قرار دهد و واجب نماید، بیگول بذارید، قطعا هدفی از آن دارد و هدف مولا از دو حالت خارج نمی باشد. دو نقطه بذارید. یا هدف مولا این است که شما از طریق آن شی ویلگود فلان واجب را در خارج اتیان نمایید زیرا اگر آن شی ویلگود محقق نگردد، ویلگود بذارید، امکان ندارد واجب دیگر محقق شود. آقا تا زمانی که عمره محقق نشود امکان ندارد که حج تمتع محقق بشه. امکان منظور امکان شرعیه. تا زمانی که نماز عصر محقق، ظهر محقق نشود، امکان ندارد که نماز عصر چی بشه؟ محقق. پس بعضی موارد هدفی که مد نظر مولا هست اینه که میخواد به یه واجب دیگه برسه، اما راه رسیدن به واجب دیگه اینه که حتما باید این واجبه چی بشه؟ آورده بشه و تا به اون واجب برس. الان مثل ختنه کردن، الان ختنه کردن واجب یا مستحب؟
یا
ولی آثارش واجب. اما خود ختنه کردن نسبت به عباداتی که انجام میده شخص، چون اگر این واجب باشه انجام اونا میشه حرام، این مستحب باشه میگم مکروه به نظر قدما کرد. آیا این ختنه کردن فی حد نفسهی مطلوبه یا نه به خاطر توسل به واجبات دیگر هست که مثلا در حالت نماز شخص به این حالت نباشه در پیشگاه الهی؟ که حالا بحث داره عمده واجبات که حالا انشاءالله بهش میرسیم. مطلب دوازدهم بحث در مورد اینه که اگر امر مردد شد بین اینکه یک واجب واجب نفسیه یا یک واجب واجب غیریه، تکلیف ما چیه؟ خود طریقه ثمره بحث واجب نفسی و خب ادامه شو بنویسید. و یا هدف مولا این نیست، و یا هدف مولا این نیست که شما از طریق آن شیء، ویلگول بذارید، فلان واجب را در خارج اتیان نمایید، ویلگول، بلکه هدف مولا خود آن شیء بوده و تحقق آن شیء در خارج مقصود و مطلوب او می باشد. نقطه ویلگول بذارید. در صورت اول واجب از نوع واجب غیری است، مانند طهارت، داخل پرانتز وضوء، تنزه ببندید، نسبت به صلات. و در صورت دوم واجب از نوع واجب نفسی می باشد، مانند صلات. لذا بسیاری از علما مانند محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 219، نقطه ویلگول بذارید، مرحوم شیخ در مطارح الانظار، که جایی خوب میتونید واجب نفس غیری رو تحقیق کنید، کلا بحث خود مقدمه واجب مفصل مرحوم شیخ دید تو مطارح مفصل بحثه، جلد 1 صفحه 330، نقطه ویلگول، امام، یعنی باید واف بذاره چون همین ستا رو بیشتر نمی‌بردم، و امام در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 190 در تعریف واجب نفسی گفته‌اند، دو نقطه بذارید، ما امر، چیزی که امر شده است، ما امر بهی لنفسهی، و در تعریف واجب غیری گفته اند ما امر بهی لغیرهی. خب پس نتیجه این شد که تا اینجا غالبا علما در زمان ما و در زمان نزدیک به ما تعریف واجب نفسی و واجب غیری اینجوری فهمیدن که اگر چیزی بهش امر بشه، اگر چیزی مطلوب مولا قرار بگیره به خاطر خودش میشه واجب چی؟ نفسی. اما اگر به خاطر خودش نباشه، به خاطر رسیدن به غیرش باشه، ببینه در تعریف آقای ناینی و امامی رو نگفته ما وجبه، میگه ما عمره، میگه ما عمره بهیل نفسهی، ما عمره بهیل غیرهی، نمیگه ما عمره بهیل واجب آخر. لذا ایرادی که الان آخوند میخواد در ادامه مطرح کنه از بقیه، به این تعریف خیلی بیشتر وارد میشه. نماز چرا واجب شده؟ برای اینکه معراج مؤمن باشد، میشه ما عمره بهیل غیرهی، تعریف بهش داده دیگه، باید بگه واجب غیریه. حالا اینکه آقایون نماز میگن واجب چیه؟ نفسی. تو اون عبارت کتابتون گفته سوا اون کانه، دو خط بعدش میگه سوا اون کانه دایی، دیدید؟
اگر بگیم مراد این آقایون از لغیر
اونو بحثش کنم، فعلا میخوام بگم یعنی تعریف ها باید دقت بگیم. سوا اون کانه رو تو جزوهتون بنویسید. اینو توضیح دادم، گفتم واجب نفسی دو قسمه، بعضی از واجبات نفسی لذاتهی هم، بعضی چی هستن؟ لغیرهی هستن. مثل مصنف در ادامه میفرمایند، دو نقطه بذارید، واجب نفسی نیز به دو صورت میباشد. نقطه بگیر بذارید، در بعضی از موارد دایی و انگیزه مولا این است که آن شیء به نفسهی محبوب و مطلوب می باشد، مانند شناخت خداوند متعال، و در بعضی از موارد دایی و انگیزه مولا این است که آن شی به خاطر آثار و فوائدی که بر آن مترتب می‌گردد، می‌گوید محبوب و مطلوب می باشد، مانند صلات، بلگون صوم و دفن میت. حالا این از باب مزام میگم، ولی واقعیته الان ازدواج کردن به خاطر آثار و فوائدیه که برای این زن مترتب می شود، یعنی این زن محبوب و مطلوب هست به خاطر آثار و فوائدی که برایش چی میشه؟ مترتب میشن. اما بعضی از ماها اشتباهاً خود این زن رو محبوب و مطلوب میدونیم. زنی که آثار و فواید نداشته باشه با خرمش با اومد هیچ فرقی نداره، درسته؟ طبیعتش اینه دیگه. دقیقا کنه هر کسی هم که اتفاقاً توجهش به خودش بوده، و جالب اینه که زنها غالباً سعی میکنن که خودشون رو محبوب و مطلوب قرار بدن. لذا میگن اگه زن متوجه بشه که به خاطر این قضیه دوستش داری، پا نمیده. احمقه، باید چیز دیگه نداری، باید چی دوست داشته باشه، هم یه دنه دیگه چیز دیگه پشت سرش خوابیده نیست. این دو قسم واجب چی؟ نفسی. این عبارت بخونیم فعلا. تا اینجا ما تعریف واجب نفسی و غیری رو گفتیم، و منها یکی دیگه از اون تقسیمات، ضمیر منها به چی میخوره؟ تقسیمات واجب. و منها تقسیمه، تقسیم اون واجب، الی نفسی و الغیری، و حیثو، این حیثو خب اگرچه شرطیه نیستن، اما اینجا یه حالت تعلیق داره وجود داره. حیثو یعنی از آنجایی که، از آنجایی که کان طلب شیء و ایجابه، زمین ایجابه به چی برمیگرده؟ همت شیء. از آنجایی که طلب کردن یک شیء و لازم گردانیدن آن شیء، ایجاب میشه لازم گردانیدن، لا یکادو یکونو بلا دائن، هرگز بدون انگیزه و بدون هدف نیست. قطعا خداوند متعال هر چیزی رو که واجب میکنه، هر چیزی که حرام میکنه، یک هدفی، یک انگیزهی بر آن مترتب هست. فایه چی هست؟ تفریعه. فا انکان دائی فیه، ضمیر فیه میخوره به طلب و ایجاب شی. فا انکان دائی فیه، اگر انگیزه در اون طلب و ایجاب شی، هو اون انگیزه، التوسل بهی به اون شی، ضمیر بهی میخوره به شی، الا واجبن، اگر انگیزه رسیدن به واجبی باشه که لا یکاد و امید نیست از توسل و بدونهی، بدون اون شی، الیه، الال اون واجب. چرا لا یکاد و؟ لتوقف اون واجب علیه بر اون شی، دقیقا زمین رو برعکس میشه. فالواجب و غیریون، اگه یه واجبی باشه که شارع مقدس اینو واجب کرد برای اینکه به واجب دیگه برسیم، چون اصلا راهی برای رسیدن به واجب دیگه غیر از این طریق وجود ندارد، میشه واجب غیر. و الا، و الا یعنی باید اینجوری بگیم، و این لم یکن دائی فیه هو توسل بهی الا واجبن، اگر انگیزه مولا این نباشه که ما از این واجب به واجب دیگه برسیم، فهو نفسی، و پس اون واجب نفسی است. این تا اینجا میشه تعریف. سواون که نوشته تو جزوه جدا دیگه، میشه ما دو قسم واجبه چی داریم؟ نفسی داریم. سواون کاند دائی محبوبیت الواجب به نفسهی، مثل معرفت خداوند متعال کل معرفت بالله، او محبوبیتهو اون واجب به ما به خاطر چیزی که لهو برای اون واجب است، من فائدتن مترتبتن علیه بر اون واجب. اگر شارع مقدس روزه رو بر ما واجب کرد، انگیزه مولا این گرسنگی نبوده، چون آثاری بر این صوم مترتب می شود، لذا صوم رو چکار کرده؟ لذا اون زنی که خدمت پیغمبر میرسه، بعد پشت سر یه زن دیگه مسخره میکنه، پیغمبر خدا میگه برو روزه تو بخور، برو افطار کن. یعنی چی؟ یعنی اون غرض و مقصود اصلی که میخواست مترتب بشه مترتب نشده. که اکثر الواجبات من العبادات، لذا ما مثال زدیم به صلات و صوم، و توسلیات، لذا ما مثال زدیم به دفن میت و جزوهی که نوشتید. هازا یعنی خوزا، این تعریف واجب نفسی و واجب غیری. والحمدلله رب العالمین.